أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله والمنه به شرح حکمت 409 نهج البلاغه رسیدیم. و قال علیه السلام: القلب مصحف البصر. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در حکمت 409 فرمود که قلب کتاب چشم است، قلب مصحف چشم است. برای این حکمت کوتاه چند معنا از طرف شارحان نهج البلاغه بیان شده. همه معانی قابل توجه، همه معانی دارای نکات ریزی است که انشالله محضر شما عرض خواهیم کرد. امیرالمؤمنین فرمود القلب مصحف البصر. اولین معنای این حکمت حکیمانه آن است که آنچه انسان میبیند در صفحه قلب او نقش می‌بندد. چشم یکی از دروازه‌های قلب است. خب انسان قلبش، آگاهیش از جهاتی، از راه‌هایی باید تأمین بشود. شنیدن یک راه است، دیدن یک راه است، از طرف غیب، از اون الهامات غیبی یک راه است. ولی راه چشم راه معمول است، آن چیزی که انسان به سبب او می‌بیند، یاد می‌گیرد. حضرت فرمود دیدنی‌هاتون رو کنترل کنید، توجه کنید چه چیزی می‌بینید، چرا که انسان هر چیزی را که دید در صفحه قلب او نقش می‌بندد. خب از طرفی بسیار امیدبخش است، امیدآفرین است، انسان چیزهایی که می‌بیند در قلب او مندگار بشه و اثرات خودش رو داشته باشه، و از طرفی هم ترسناک است که انسان چیزهای بدی را ببیند، منظره‌های سوءی را ببیند و در قلب او نقش ببندد، آثار و تبعات خودش را در قلب و وجود انسان خواهد داشت. امیر بیان علی علیه السلام در روایتی که قررالحکم نقل کرده فرمود العین رائد القلب. رائد به معنای پیش قراول است. این نیروهای امنیتی که قبل از عملیات می روند، شرایط را بررسی می کنند، اون کم و کیف محیط را و زمانه را می سنجند، بعد میان به عقبه لشکر اطلاع می دن کی عملیات کنیم، از چه راهی بریم، چه کنیم. به اینها میگن رائد، پیش قراول. حضرت فرمود العین رائد القلب، چشم پیش قراول و دیدبان قلب است. این چشم است که می تواند مسیر انسان رو درست تشخیص بده. هر چه که انسان دید بر قلب او تأثیر میگذارد. این قلب پیرو است، این قلب نقش پذیرفته است. اگر دیدنی هامون رو تنظیم نکنیم، اگر دیدنی هامون رو درست انتخاب نکنیم، بعد میبینیم قلب به انحراف کشیده میشه، قلب آلوده میشود، قلب زمین میخورد. حضرت فرمود نگاهتون رو تنظیم کنید، دقت کنید تا قلب آنچه را که مییابد و به او میرسد مطالب درستی باشد. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه روایتی از امیرالمؤمنین در بهار الانوار نقل میکنه. سؤال امیرالمؤمنین علیه السلام بماذا یستعان علی غض البصر. یک نفر از حضرت سلام الله علیه سوال پرسید که آجان چطور میشود بر چشم غالب شد؟ چه کنیم که چشممون به اون منظره های سوء، به اون لحظه های گناه نیفته؟ چگونه می شود چشم را بست و کنترل کرد؟ حضرت فرمود بالخمود تحت سلطان المطلع علی سرک. حواست باشه، توجه توجه به این مطلب چشم را کنترل می کند. تو یک آقا بالاسری داری، یک خدایی داری که هر لحظه ناظر بر اعمال توست. حالا که او می بیند دیگه تو هر چیزی را نبین. حالا که او دارد نگاه می کند تو باید چشمت رو کنترل کنی. توجه به این که ما در منظر و مرآی خدا هستیم چشم انسان رو کنترل می کنه. بعد حضرت فرمود والعین جاسوس القلب و برید العقل، جمله بسیار زیبایی است. فرمود این چشم است که برای قلب جاسوسی می کند. آنچه را چشم می بیند قلب می پذیرد، آنچه را که چشم می بیند در قلب اثر می گذارد. و برید العقل و نام رسان عقل هم همین چشم است. فرمود فقز بصرک اما لا یلیق به دینک، اگر دیدی یک نگاهی میتواند دین تو رو خدشدار کنه، آسیب برساند، رها کن، نگاهی نکن که دین تو تحت تأثیر قرار بگیره. خب از این روایت هم به زیبایی پیداست که این چشم جاسوسی میکند برای قلب. آنچه را که چشم میبیند تأثیرش رو قلب میپذیرد. هر چه را نبینیم، هر چیزی را نبینیم، به هر چیزی چشم ندوزیم، انسان باید چشمش رو محافظت کنه تا قلبش قلب سالمی بماند، تا اون قلبهای سلیمی که فردا میخواهند محضر خدا حاضر بشن یکی هم قلب ما باشه. نگاه میتواند قلب را آلوده یا قلب را پاک نگه دارد. قرآن کریم هم به این مطلب اشاره داره، تأثیر چشم بر قلب. فرمود افلم یسیرو فی الارض، آیا نمیرید سفر کنید؟ فتکون لهم قلوب یعقلون افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. فرمود یه عده‌ای چرا نمیرند بگردن، چرا نمیروند ببینن، چرا نمیروند از گذشته ها عبرت بگیرن؟ اینها گوش و چشمشون رو بستن تا نبینن. خب آیه داره در مذمت یک عده حرف میزنه، آنها که نمیبینند، آنها که نمیشنوند، آنها که عبرت نمیگیرن، اینها بدا به حالشون. طرف مقابل این مطلب آن است، کسانی که چشم باز کردن، کسانی که آثار عظمت خدا را دیدن، کسانی که از درس‌های تاریخ عبرت گرفتن، اینها رشد می‌کنند. اینها قلوبشون کور نیست، ولکن تعمل قلوب، اینا چشم‌هاشون، اونایی که نپذیرند و نبینند چشم کوری دارن. اینایی که دیدند و پذیرفتند و عبرت گرفتن، اینا چشم بینایی دارن. چشم می‌تواند قلب را کور کند. چشم اگر بر حقایق بسته شد قلب نابینا میشه. چشم اگر بر حقایق باز شد قلب هم بینا میشه، قلب هم حقایق عالم را میبیند. این رابطه رابطه مهمی است. چشم و قلب ارتباط عمیقی با یکدیگر دارند. به تعبیری این قلب بایگانی چشم است. هر چیزی که چشم میبیند در قلب انسان، در روح انسان ذخیره میشه. خب اگر یک تصویر خوب باشد، اگر یک مطلب علمی باشد، اگر تفکر در یک شیئی که عظمت خدا را میرساند باشد، این اثرش رو میگذاره. این برگه بایگانی شده یک روزی یک جایی به کار میاد، یک سندی است که به درد انسان میخوره. و اگر صحنه‌ای که انسان دید صحنه گناهی باشد، این صحنه، این ورقه بایگانی شده هم یه جایی بر علیه انسان استفاده میشه، یه جایی ذهن انسان را به وسواس میکشاند، ذهن انسان را به خطورات منفی و گناه‌آلود میکشاند. ما حواسمون باشه بایگانی دلمون و قلبمون رو با چه چیزی داریم پر میکنیم. هر نگاهی که میکنیم یک ورقه است که در بایگانی قلب ما ذخیره خواهد شد. این جمله حضرت سلام الله علیه که فرمود القلب مصحف البصر، اولین معنا عرض کردیم، آنچه را که چشم میبیند در قلب تأثیر داره. تأثیرات گاهی مثبت است، گاهی منفی، هر دو. حضرت فرمود قلب میتواند تأثیر مثبت بگذاره، قلب میتواند تأثیر منفی بگذاره. حقایق مربوط به آفرینش رو انسان ببینه، اینکه قرآن تأکید میکند، توصیه میکند برید بچرخید ببینید، عبرت بگیرید. خب اگر رفتیم و گشتیم و دیدیم و این عظمت آفرینش رو با چشم دیدیم، بعد نتیجه چیست؟ باور قلبی است. من دیدم ولی قلبم باور کرد، قلبم به خدا اعتماد و اعتقاد پیدا کرد. چشم بر قلب تأثیر میگذارد، قلب میخواد مطمئن بشه، میگه برو ببین، حالا که دیدی من آرام شدم، اون استدلالهای عقلی را با دیدن تو پذیرفتم و دلم آرام گرفت. اگر دوباره انسان بخواهد آثار علمی گذشتگان را بخواند، اگر آثار علمی دیگران را بخواند، در هر رشته‌ای، در طب باشه، در فلسفه باشه، در تاریخ باشه، همین که تو خواندی، همین که تو دیدی آثار گذشتگان را، قلب تو این اطمینان را پیدا میکنه، پیشرفت علمی حاصل میشه. حضرت فرمود دیدن تأثیر داره. وقتی که تو دیدی گذشتگان ابن سیناها رفتند علم را پیش بردند، دیدن تو، فهم تو باعث میشه که تو راه اونها رو ادامه بدی، یک مرتبه علم تقویت بشه، پیشرفت کنه. اگر انسان به طبیعت نگاه کنه، اثر داره، قلب او نشاط میگیرد. خود حضرت در حکمت 400 فرمود النظر الی الخضره النشره، نگاه به سرسبزی و طبیعت باعث نشاط است. نگاه کردی ولی قلب تو آرام شد، نگاه کردی ولی قلب تو شاداب شد. این نشره مربوط به قلب و روح انسان است. یک طرف نگاهی است که برای انسان سودمند است، ولی یک طرف نگاهی است که به ضرر انسان تمام میشه. نگاه اگر به صحنه گناه باشد، نگاه اگر به دنیا، به زر و زیور باشد، نگاه اگر به تجملات باشد، اینا آثار سوء بر قلب انسان میگذاره. این شعر بابا طاهر معنای بسیار عمیقی داره، برگرفته از روایات است که میگه ز دست دیده و دل هر دو فریاد، دیده و قلب به هم ارتباط دارن. چه ارتباطی؟ که هرچه دیده بیند دل کند یاد. این چشم است که میبیند، اثرش بر قلب است. بعد قلب یه دفعه آشوب میشه. قلب انسان را به طمع میکشاند، به حرص میکشاند، به شهوت میکشاند، چون چشم دید. حالا که دید میره. این که به ما گفتن آقا شما بازار رفتنتون محدود باشد، رفتن به بازار برای سرگرمی کراهت دارد. اگر خواستی جنسی بخری، برو مغازه مورد نظر بخر و برگرد، در بازار نمون، توقف در بازار نکن. چرا؟ چون چشم میبیند. چشم گدید بر قلب اثر میگذارد. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند قلب و دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. چشم اگر از دیدن گناه و هوس پاک شد، مبرا شد، قلب آزاد می شود. و برعکسش اگر چشم گناه آلود شد، قلب آزاد نیست، اسیر است، اسیر شهوت. پس ما باید نگاهمون رو کنترل کنیم. اگر نگاه کنترل شد، قلب به یک آزادی و حریتی خواهد رسید. وجود نازنین رسول مکرم فرمود النظر سهم مسموم من سهام ابلیس. نگاه به نامحرم، نگاه حرام، یک تیری است آلوده و مسموم از تیرهای شیطان. فمن ترکها خوفا من الله اعطاه الله ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. صحبت از قلب است. فرمون نگاه به نامحرم، نگاه حرام، تیر مسمومی است از شیطان. اگر کسی این نگاه را بست، اگر کسی چشم به نامحرم ندوخت، خدا حلاوتی از ایمان را در قلبش میگذارد. این مزه ایمان را میچشد، شیرینی ایمان را در قلبش احساس میکنه. نگاه به قلب مربوطه. نگاه نامحرم کردی، قلب دیگه مزه عبادت نمیچشه. نگاه به نامحرم نکردی، شیرینی ایمان را در قلبت میچشی، چون آنچرا که چشم میبیند در قلب انسان اثرگذار است. روایت دیگری از امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت فرمود رب سبابت غرست من لحظه. چه بسا یک نهال گناه، چه بسا یک نهال شهوت و هوس، به خاطر یک نگاه آلوده در قلب انسان ریشه بدواند، کاشته بشود، بزرگ بشود. اینکه یه نفر غرق شهوت میشه، این از کجا؟ از یک نگاه بود. حضرت فرمود یک نگاه، یک نگاه، هی در قلب شما دارن نهال میکارن، نهال هوس، نهال شهوت، نهال گناه، یا اینا پس فردا بزرگ میشن. این درخت خبیثه‌ای که در وجود انسان شکل میگیره اول نهال کوچکی بود. نگاه قلب را آلوده میکند. نگاه در قلب انسان یک درخت خبیثه‌ای را قرض خواهد کرد. خلاصه این که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کم من نظرت جلبت حسره، چه بسیار نگاه هایی که یه لحظه چشم دوختن، یه لحظه نگاه کردن، حسرت هایی به بار میاره. حالا حسرت از جهت معنوی یک بخشه که انسان نگاه میکنه فردای قیامت به خاطر یک نگاه حرام، به خاطر یک نگاه آلوده چقدر عقب افتاد، چقدر برای خودش جهنم خرید. ولی از جهت دنیایی هم این جمله حضرت صادق است. چه نگاه هایی که به مال و اموال دیگران انداختیم، چه حسرت هایی که برای ما آمد. خب نتونستی برسی، ماشین فلان نمیتونی بخری، خانه آنچنانی نمیتونی بخری، نگاه کردی حسرت خوردی، قلبت آلوده شد، قلبت بیمار شد، قلبت محزون شد، حزن که آمد، غم که آمد، دیگه جایی برای عبادت نمیماند. تو همش مشغول خودخوری هستی، همش مشغول سوء ظن به خدا هستی، دیگه اصلا فرصت برای ایمان نمیماند. فرمود چشمت رو کنترل کن. این چشم اگر کنترل نشد حسرت به بار می آورد. قیامت حسرت می خوری، همین دنیا هم دچار افسردگی و حسرت خواهی شد. یا در روایت دیگری حضرت فرمود اذا بصرت العین الشهوه امی القلب عن العاقبه، وقتی که چشم شهوت باز شد چشم قلب کور می شود. چشم قلب کور می شود یعنی شما خیلی چیزها رو می تونستید ببینید، خیلی از مناظر نادیدنی را برای شما خلق کرده بودیم، با چشم سر دیده نمی شه، با چشم دل. خب چشم دل کی باز می شود؟ وقتی که چشم سر بسته شد. اگر این چشم کنترل شد اون چشم باز می شود. این که رسول مکرم فرمود بنی آدم را خدا طوری خلق کرد که اینها می توانستند به ملکوت عالم نگاه کنند، ولی الان گرفتار شدن، شیاطین دور قلب اینها رو گرفتن، اینا جلوی پای خودشون رو هم بعضی وقتها نمیبینن. چشم سر و قلب با هم مرتبطه. چشم را اگر کنترل کنیم چشم دل باز میشه، چشم را اگر کنترل نکنیم حلاوت ایمان، لذت ایمان و اون حقایق دیگه به چشم انسان نخواهد آمد. این خطبه 160 نهج البلاغه از عجایب نهج البلاغه است. در موضوعات مختلف میشه استناد کرد به این خطبه. حضرت وقتی که در باب زهد رسول مکرم صحبت فرمود، فرمود پیامبر کسی بود که یأکل علی الارض یجلس جلسه العبد، مثل برده ها و بنده ها سطح پایین ترین مردم زندگی میکرد، بسیار ساده بود، بسیار خودمانی بود با مردم. بعد فرمود که یه وقتی حضرت وارد منزل شد یکون و ستر علی باب بیته، حضرت دید یک پرده، یک پارچه دم در انداختن، فیه تصاویر، این شکل داشت، تصاویر داشت، شکل حالا انسان بود یا غیر انسان، حیوان، گل، حالا هر چیزی، یه مقداری تجملاتی بود، یه پارچه ساده نبود، پارچه بود که یه مقداری بوی دنیا را میداد. فیقول یا فلانه لإحدى ازواجهی، پیامبر به یکی از همسرانش فرمود که غیبیه عنی، این پرده رو از جلوی چشم من دور کن. ببینید فانی اذا نظرت الیه ذکرت الدنیا و زخارفها، من وقتی چشمم به این پرده میفته قلبم یاد دنیا میفته. چشم میبیند قلب متوجه دنیا میشه. حضرت فرمود از جلوی چشم بردارید که قلب من متوجه دنیا نشود. فاعرض عن الدنیا بقلبه و امات ذکرها من نفسه، پیامبر یاد دنیا، توجه به دنیا را از وجود خودش دور کرده بود. و احب ان تغیب زینتها ان عینه، اصلا دوست نداشت نگاه به دنیا کنه، چون حضرت میدانست اگر نگاه به دنیا کرد بعد قلب در گیر میشه. و در بخش دیگری از همین خطبه 160 فرمود فاخرجها من النفس و اشخصها عن القلب و قیبها عن البصر، حضرت حب دنیا را از قلب و نفس ریشه‌کن کرد، از چشم هم دور داشت. چون اگر دیدی دلت میخواد، اگر دیدی دل هوس میکند، از جلوی چشم بردار تا دل آزاد بشه. معنای اول حکمت 409 نهج البلاغه، القلب مس مصحف البصر، آنچرا که چشم میبیند در قلب اثر میگذارد و قلب از او بالاخره تأثیر میپذیرد، یا مثبت یا منفی. معنای دوم القلب مصحف البصر، معنای دوم دقیقا برعکس معنای اوله، یعنی آنچه که در قلب و روح انسان میگذرد در ظاهر و چشم انسان منتقل می شود. می شود از چشم باطن افراد را خواند، می شود از چشم محبت یا بغض و دشمنی افراد را خواند. این هم یک معناست. در واقع این قلب یک دفتری است که مانیتورش صفحش چشم انسانه. چشم را که انسان ببیند اون پشت صحنه که قلب انسان باشد آشکار می شود. مانیتور صورت انسان به قلب مرتبط است و می شود خیلی از حقایق را از صورت انسان دید. ابن ابی الحدید میگه کما ان الانسان اذا نظر فی المصحف قرأ ما فی. شما وقتی یک کتابی رو دست میگیرید از روی نوشته های این کتاب میخوانید، میفهمید که این مطلب چیست، موضوع کتاب چیست، حرفشه. کذالک اذا ابصر الانسان صاحبه، اگر نگاه کنی به طرف مقابل، اگر به چشم انسان نگاه کنی، فانه یرا قلبه، تو میتوانی به قلب او نفوذ کنی، میتوانی باطن او را ببینی. ثم یعلم ما فی قلبه من حب و بغض و غیره. ما میشود از همین ظاهر و چشم به باطن و قلب انسان پی برد. خب البته این جمله خود حضرت در حکمت 26 که اونجا توضیح دادیم، حضرت فرمود ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کسی چیزی را در درون خودش پنهان نکرد مگر اینکه یا از حرفهای ناگهانیش آشکار شد یا از نگاهش. اگر مطلبی را در درون پنهان کردید، یه وقتی ناخواسته یه حرفی میزنید که اون سر فاش میشه، یا از نگاه شما میشود فهمید که یه حرفی برای گفتن دارید ولی مخفی میکنید. اونجا توضیح دادیم محضر شما که از همین حکمت میشود استفاده کرد، میشود دشمن رو شناخت، دوست را شناخت، چه بسا در این بازجویی ها، چه بسا در این مسائل پلیسی از همین حکمت 26 استفاده میکنن. از چشم افراد باطن افراد را میخوانند. به تعبیر اون شاعر و ضرب المثل فارسی، رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. اگر کسی فهیم باشد، به چشم نگاه کنه، خیلی از مسائل قابل فهم است و قابل حدس است. و قول اون شاعر عرب میگه ان العیون لتبدی فی تقلبها ما فی الزمائر من ود و من حنقی. چشم انسان میتواند بغض یا شادی، ناراحتی یا دوستی را نشون بده. اینکه تو نسبت به دیگران چه حسی داری از چشم انسان قابل فهم است. خب یک طرف صحبت از این است که چشم میتواند باطن افراد را، قلب افراد را آشکار کنه. عرض کردیم این درست است، این چشمی که ما داریم از باطن و قلب ما خبر میده، ولی این چشم حتی از باطن جسم ما هم خبر میدهد. لذا اگر دیده باشید کسانی که هم در علم طب سنتی هم در طب روز، هر دوی اینها فقط مختص به طب سنتی نیست، از چشم خیلی از امراض قابل فهم است. نگاه به چشم میکنن، اینکه کبد چه حالتی داره، قند خون چطوره و مسائل دیگر رو میشه از دیدن چشم فهمید. لذا این چشم از یک طرف حالات روحانی و باطنی انسان را آشکار میکنه، قلب انسان را آشکار میکنه، از یک طرف حالات درونی جسم را مشخص میکنه. درون ما چه خبر است از همین چشم میشه فهمید. القلب مصحف البصر، قلب به عنوان پشتوانه است که در چشم آشکار میشود. چشم انسان نگاه میکند و میشود از چشم خیلی حرفا رو بخونیم. این هم معنای دوم. و باز اینجا در واقع به ما نمیگن شما ریاکاری کنید، نفاق کنید، یک طوری برخورد کنید که اون حب و بغض هاتون به چشمتون نیاد. حضرت میفرماد آقا تو چشمت گویای همه چیز است، اگر نسبت به کسی بغض داری بغضت رو برطرف کن. به مؤمنین حسادت قضاوت نکن، چون آشکار می شود، چون آبروی خودت رو می بری. نه اینکه کاری کنم حب و بغضم پیدا نباشد، پیداست، آبروی تو در معرض خطره. بیا قلبت رو پاک کن، بیا قلبت رو صاف و صادق کن که از چشم تو جز پاکی چیزی بیرون نیاید. معنای سوم، القلب مصحف البصر، چشم انسان و قلب انسان رابطه عمیقی دارند. قلب انسان در نوع نگاه انسان نقش داره. این معنا هم انصافا معنای لطیف و دقیقی است، هم مرحوم خویی به نحوی فرموده، هم مرحوم شوشتری. ببینید، انسان در شرایط و حالات مختلف روح صحنه ها و وقایع بیرون را متفاوت میبینه. حتما برای خود شما هم پیش آمده، یه وقتی در یک شرایط خاصی یک غذایی را میبینید و میخورید، خیلی لذت میبرید، خیلی برای شما جذابه. یک دفعه دیگه همون غذا با همه همون مزه ها و بوها را میبینید، ولی نسبت به او اکراه دارید، بدتون میاد. نسبت به یک لباس همینطوره، نسبت به یک فضا همینطوره. قلب بعضی وقتها همراه است. وقتی همراه باشه، چشم آنچه را که میبیند لذت میبرد، چون از درون شاده. یه وقتی انسان ناراحت است، قلبش گرفته است، به هر دلیلی خوب یا بد کار ندارم، یه وقتی میاد یه جای احساس ناراحتی میکنه، خودش از درون گناه کرده، قلبش آلوده است، وارد یک فضای مقدس میشه، یه جای امامزادهی مسجدی میره، بعد میگه این مسجده خوب نبود، این مسجده به ما لذت نداد، در حالی که این مسجد که مشکلی نداشت، آن قلب توست که بر دیدن تو تأثیر میگذارد. اون نوع حالت قلب است که در خوش آمد یا خوش نیامد صحنه‌ای که میبینی تأثیر داره. مرحوم خویی در منهاج البراءه میفرماید ان القلب یؤثر فی الادراک البصری، قلب تأثیر دارد در دیدن. دیدن یک صحنه است، توی صحنه رو میبینی، ولی درک این صحنه، خوب یا بد بودن این صحنه، با دل است، با قلب است. لذا تارتن یرا الحسن قبیحا، یه وقتی یه صحنه خوبی میبینه، ولی چون خودش از جهت روحی شرایطش مناسب نیست، بد به چشمش میاد. بعضی وقتها یک صحنه زشت میبیند، ولی زیبا میبینه. خب این صحنه زشت بود واقعا، تو چرا خوب دیدی؟ یا برعکسش، اون حالات درونی است که انسان را به چشم انسان را به خوب دیدن یا بد دیدن تشویق میکنه. بعد هم ایشون مثال لیلی و مجنون رو میزنه، که خیلی ها به مجنون میگفتن تو اینقدر عاشق و دلداده این لیلی شدی، لیلی خیلی زیبا نیست، لیلی اون چیزی که تو میگویی نیست، ما او رو دیدیم. ولی او یه حرفی میزد، میگفت شما هم اگر در جای من بنشینید، جز زیبایی از لیلی نخواهید دید. وحشی بافقی میگه به مجنون گفت روزی عیبجویی که پیدا کن به از لیلی نکویی. برو یه کسی پیدا کن که اقلا از جهت ظاهری واقعا زیبا باشه، بعد اینقدر عاشق شو. که لیلی گرچه در چشم تو حوری است، به هر جزوی ز حسن او قصوری است. هر جزئی را نگاه کنی عیبی داره. ز حرف عیبجو مجنون برآشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت اگر در دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی از لیلی نبینی. مهم این است که اون قلب ما، درون ما، باطن ما در چه اوضاعی است، در چه حال و هوایی است، بعد صحنه ای که انسان میبیند متفاوت است. لذا اونقدر به ما توصیه کردن آقا بدون پیش داوری وقایع را تحلیل کنید. من یه وقتی حال روحیم بده، یک صحنه ای را میبینم، یک اتفاق خارجی را میبینم، تحلیل من منفی است، چون خودم در اون حالت خوبی نداشتم. لذا به ما گفتن شما در مورد افراد، در مورد قضایا بدون پیش داوری بیاید. اگر خواستید تحلیل کنید، قضاوت کنید، پیشداوری درش نباشه. اون قاضی نمیتواند حالات درونی خودش را بر حکمی که میدهد غالب کنه. اینکه گفتن قضاوت کار بسیار مشکلی است، علتش اینه تو یه حالاتی داری، قلب تو یک حالی داره، و بعد چیزی که میبینی متناسب با همون حال باید بهش بپردازی. چون الان حالت بده، وقایع را بد میبینی، بعد شریعت میگه تو حق نداری نداری به خاطر بد بودن حال خودت وقایع خارجی رو اونطوری تحلیل کنی. تو باید واقع رو ببینی، باید دور قلب دور خودت خط بکشی. اینجا محکمت کار بسیار سختی است. بین درون خودت و ظاهر باید تفاوت بگذاری. از هر کسی این کار بر نمیاد. لذا گفتن این بحث قضاوت جز سختترین و مشکلترین کار هاست. معنای سوم این است که انسان قلبش حالاتی دارد و حالات قلب بر نوع نگاه او به دنیا تأثیر میگذارد. یه مطلبی هم علامه شوشتری رضوان الله علیه داره. بحث ایشون اینه، دیدن تحت تأثیر قلب است. ما یک دیدن داریم، یه نگاه کردن. ایشون میفرماید، خلاصه کلامش اینه که انسان شاید خیلی چیزها را نگاه کند، ولی فقط آن چیزهایی را میبیند که قلب بخواهد. قلب در دیدن انسان تأثیر داره. فرمود الازهر کون مرادهی علیه السلام ان البصر لا یبصر الا بعد توجه القلب. ظاهرن کلام حضرت اشاره به این مطلب دارد که چشم انسان نمی بیند مگر اون وقتی که قلب متذکر است، مگر اون وقتی که قلب توجه می کند. فل انسان قد ینظر الی شیء الا ان قلبه متوجه الی غیره. بارها برای همه ما پیش آمده، در یک مجلسی رفتیم، یه نفر بعدن به ما گفته فلانی تحویل نگرفتی ما رو. میگم آقا مگه شما هم اونجا بودی؟ میگه بابا من بودم، سلام علیکم کردیم، کلی کنار هم نشستیم احوال پرسی. میگه من اصلا ندیدم شما رو. میگه بابا نگاه کردی به من. او نمیداند نگاه کردن و دیدن دو تا حرفه. ما برای اینکه اثبات بشه الان اول ماه مبارک رمضان هست، همه میریم آسمان را نگاه میکنیم، ولی بعضی وقتها ماه را میبینیم، بعضی وقتها ماه را نمیبینیم. نگاه میکنیم برای دیدن ما، ولی همیشه که ماه را نمیبینیم. بعضی وقتها انسان دیگران را نگاه میکند ولی نمیبیند. علت چیست؟ علت این قلب تو متوجه هست یا نیست. فقط چیزهایی را میبینیم که قلبمون متوجه او باشد، ولی آنچه را که انسان قلب با او همراه نباشد نگاه میکند ولی هرگز اونها را نمیبیند. نگاه کردن به چیزی نیازمند حضور قلب نیست. شما میتونید نگاه کنید، شبانه روز شما دارید نگاه میکنید، چشم داره میبینه، ولی قلبت جای دیگه است، دلت جای دیگه است. لذا اینها در صفحه قلبت و بارگذاری نمیشود. ولی اون جایی که انسان میخواهد ببیند، قلب باید با او همراه باشد. خب حالا نکته این مطلب چیست؟ این معنای سوم، اگر قلب انسان متوجه نباشد، حاضر نباشد، انسان نمیبیند. انسان اصلا اون صحنه را، اون واقعه را به طور کلی نخواهد دید. اگر ما قلبمون رو متوجه آخرت کنیم، اگر قلب ما مشغول به خدا باشه، اگر قلب ما یک مشغله‌ای داشته باشه که شبان روز او را درگیر کرده باشه، توجه به معنویت، توجه به امام زمان، توجه به خدا، این توجه ها و حضور ها رو داشته باشه، اصلا بسیاری از صحنه های گناه را ما نمی‌بینیم. به چشممون میخوره ولی نمیبینی. یک بیهجاب شاید از جلوی ما رد بشه، ولی من ندیدم او را که بعد ذهنم درگیرش بشه، که بعد در قلب من یک اثر منفی بگذاره. من ذهنم جای دیگری بود، چون جای دیگر بودم فقط نگاه کردم ولی هیچ چیزی ندیدم. حالا که ندیدم اثرش هم بر من نیست دیگه، اون تأثیرات منفی بر من نخواهد آمد. اگر خیلی صحنه ها رو دیدی، معلومه دلمون غافله. اگر هر صحنه یه نفر یه فیلمی رو از اول تا آخر با جزئیات میبینه، با اینکه اینا صحنه های خاصی نیستن، بخش آموزنده و عبرت آموزی ندارن، صبح تا شب همه این صحنه ها رو میخواد در ذهنش حفظ کنه، سر کار، شغل، هر جایی هست، خب معلومه دل متوجه جای دیگر نیست. اگر کسی یاد خدا باشد، اگر کسی توجه به خدا کند، بازار می رود، کسب و کار می کند، ولی هیچ کدام از اینها او را از خدا غافل نمی کنند. بندگان خوب خدا اینها هستند که تجارت اونها را، تجارت و بیع اونها را از خدا غافل نمی کنه. اونها ذهنشون جای دیگه است، دلشون جای دیگه است. وقتی دل جای دیگر بود، هر چه که دید، هر چه که نگاه کرد را نخواهد دید. این جمله جمله بسیار مهمی است عزیزه بزرگوار. باید قلب را مدیریت کنیم تا چشم ببیند یا نبیند. قلب اگر مشغله به خدا پیدا کرد، مشغله به امامت، مشغله به امور مهم پیدا کرد، بعد دیگه هر چیزی را نخواهیم دید. لذا هر چیزی برای ما مهم نخواهد بود. من چیزی برام مهم میشه که ببینم، وقتی که ندیدی برات اهمیت نداره، راحت از کنارش گذر میکنی. اگر حسادت دیگران است، اگر گناه دیگران است، به چشم تو نمیاد. لذا خودت رو درگیر برخورد و مبارزه با او نخواهی کرد. دل میتواند نگاه را تغییر بده. این دل است که عینک روی چشم ما میزنه. تاریک ببینیم، روشن ببینیم، خوب ببینیم، زشت ببینیم. مراقبت از قلب باعث میشود که چشم انسان متفاوت ببیند. نکته ای در پایان بحث عرض کنم و بحث تمام. چشم و قلب ارتباط نزدیک، بسیار نزدیکی دارند. سه تا معنا عرض کردم که هر سه تا معنا حول محور ارتباط قلب و چشم بود. خب حالا که ارتباط عمیقی بین قلب و چشم برقرار است، باید مراقب دیدنی ها بود. باید مواظب باشیم به چه چیزی نگاه میکنیم. ابن ابوالحدید روایتی از امیرالمؤمنین نقل میکنه که لیس فی الحواس الظاهره شیئون اشرف من العین. در این حواس پنجگانه ظاهری هیچ حسی شریفتر و بزرگتر از چشم و دیدن نیست. فلا تؤتوها سؤلها، هر چیزی از شما خواست به این چشم ندید. به هر جایی گفت نگاه کنید، نگاه نکنید. چرا؟ فیشغلکم عن ذکر الله، قلبتون رو از خدا دور میکنه. خیلی قشنگه. حضرت فرمود این چشم عجیب است، شریف است، خیلی جایگاه داره، ولی بنا نیست هر چیزی خاص بش بدید. بنا نیست هر جایی گفت نگاه کنید. چرا؟ چون اگر نگاه کردید قلبتون مشغول میشه. همین روایت رو در قرر الحشم داریم، ابتدایش متفاوته. لیس فی الجواره اقل شکرن من العین، در بین اعضا و جواره هیچ عضوی به اندازه چشم ناسپاس نیست، هیچ ایرادی هم نداره. چشم خیلی عظمت دارد از جهتی، نعمت بسیار بزرگی است، ولی البته شکرش کمه، چون به آنچه که نباید نگاه کند نگاه میکند. بعد حضرت فرمود فلا تؤتوها سؤلها، هر چه خاص به این چشم ندید و هر منظره ای نگاه نکنید. چرا که شما را و قلب شما را از ذکر خدا باز میدارد. اول اینکه چشم و قلب مرتبطند. دوم اینکه به هر چیزی نگاه نکنیم ما را و قلب ما را از خدا باز می‌داره. سوم هم این که به چه چیزی نگاه کنیم. اونقدر بحث چشم مهم است که ما یک بخش زیادی حدیث داریم در روایاتمون به چه چیزی نگاه کنید. این نگاه شما باید آموزش ببیند، تربیت بشود که درست دیدن را و درست ندیدن را بیاموزد، تجربه کنه، مهارت به دست بیاره. به چه چیز نگاه کنم، به چه چیز نگاه نکنم. روایاتی وارد شده به چه چیز نگاه کنیم و نگاه نکنیم که در واقع تأثیر چشم بر قلب را میرساند. من چند تا روایت خدمت شما میخونم. اولین روایت این که نگاه به وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام عبادت است. به ما توصیه شده به امیرالمؤمنین نگاه کنید. ما که نبودیم و در زمان حضرت زیست نداشتیم، از خدا میخواهیم که در عالم رؤیا، در عالم مکاشفه توفیق نگاه به سیمای مبارک امیرالمؤمنین رو به ما بده. در قیامت ما همنشین حضرت باشیم و نگاه کنیم به این جمال دلارا. در روایت است که یه وقت امیرالمؤمنین داشت نماز میخواند ظاهرا در مسجد، ابوذر نشسته بود رو به امیرالمؤمنین حضرت رو نگاه میکرد. گفتن ابوذر تو هم بلند شو، الان نمازی بخون، کاری کن، نشستی به امیرالمؤمنین نگاه میکنی. ابوذر گفت که سمعت رسول الله، من خودم از رسول مکرم شنیدم که فرمود النظر الی علی ابن ابی طالب عباده، نگاه به سیمای امیرالمؤمنین عبادت است. من دارم عبادت میکنم. نگاه به حضرت کنیم. در ادامه همین حدیث هست که ابوذر فرمود رسول مکرم به من گفت النظر الی الوالدین به رأفت و رحمه عبادت، نگاه با محبت به والدین عبادت است. النظر فی المصحف عبادت، نگاه به قرآن. در یه روایت دیگه دیدم که فرمود نگاه به قرآن که قرآن نخوانی، همینطور قرآن رو دست بگیری نخوانی، حالا یا سواد نداری یا حال نداری، فقط نگاه به آیات که نخواهی بخوانی او عبادت است. و نظر الی الکعبه عبادت. به ما گفتن به چه چیزی نگاه کنید، اگر چشم رها شد، یله و رها شد، هر چیزی رو میبینید. نگاه به امیرالمؤمنین کنید، نگاه به پدر و مادر کنید، نگاه به قرآن کنید، نگاه به کعبه کنید. در روایت دیگری فرمود نه فقط مختص به امیرالمؤمنین نیست، همه اهل بیت شامل این روایتند. امام صادق فرمود النظر الی آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین عبادت، نگاه به اهل بیت عبادت است. و باز از این بالاتر فرمودن نه تنها امیرالمؤمنین، نه تنها اهل بیت، نگاه به سادات و ذریه آل الله عبادت است. حدیث موثق از امام هشتم علی ابن موسی رضا، حضرت فرمود النظر الی ذریتنا عبادت، کسی که به ذریه ما نگاه کنه عبادته. این راوی برایش سوال پیش اومد، عرض کرد آقا النظر الی الائمه منکم، منظورتون نگاه به اهل بیت است، به فرزندان شما که امام میشوند، یا نه همه ذریه و فرزندان پیامبر سادات رو شما مد نظر؟ حضرت فرمود بله نظر الی جمیع ذریه نبی عبادت، نگاه به هر کدام از فرزندان پیامبر، هر کدام از سادات عبادت است. البته یه قیدی زد حضرت، مالم یفارقو منهاجه، تا وقتی از مسیر پیامبر خارج نشده باشند، تا وقتی که غرق گناه نشده باشند. اگر سیدی هست که گناهکار نیست، شهره به گناه نیست، مسیرش مسیر رسول الله، ولو اینکه 4 عیب و ایرادم داشته باشه اون مهم نیست، حضرت فرمود غرق گناه نشده باشه. فرمون نگاه به این شخص عبادت است. اگر کسی همسر سیدی داره، مرد یا زن، نگاه به او عبادت است. دوستان سیدی دارید، نگاه به اونها عبادت است. نگاه را به ما گفتن کجا نگاه کن، کجا نگاه کن تا تأثیر در قلب تو داشته باشه. یکی دیگه از اونجاهایی که به ما گفتن نگاه کنید، نگاه به حاکم عادل است. اصلا نگاه به این صورت باعث می شود که قلب انسان نشاط پیدا کنه، هدایت بشه. رسول مکرم فرمود النظر الی العالم عبادت، نگاه به عالم عبادت است. النظر الی الامام المقسط عبادت، نگاه به یک حاکم عادلی، حاکمی که عدالت پیش است، عبادت است. نگاه به والدین از روی رحمت عبادت است. و نگاه به برادرانی که از جهت خدا، برای خدا، لله با اونها دوست شدید، اون هم عبادته. نگاه به عالم، نگاه به یک حاکم اهل عدالت، اینا عبادت است. خب مشخصه وقتی که میگن به عالم نگاه کن، به حاکم نگاه کن، به والدین نگاه کن، یک وجهی هم برای الگوگیری هست، از اینها الگو بگیرید، راه و روش اینها رو در زندگیتون پیاده کنید. باز فرمود که در نامه 69 به حارث همدانی فرمود که و اکثر ان تنظر الی من فضلت علی فان ذلک من ابواب الشکر. جناب حارث همدانی، به پایین تر از خودت نگاه کن. این نگاه کردن صرفا به معنای این نیست که انسان توجه کند، توجه ذهنی و باطنی، نه، خود این نگاه کردن هم با شرایط رو برای شکرگزاری هموار میکنه. فرمود به جای اینکه هی به بالا دستی های خودت نگاه کنی، نگاهت به زیر دست ها باشه، به اونهایی که از جهت مالی از تو کمترن، به اونهایی که از جهت امکانات زندگی در شرایط بدترین. این باعث شکرگزاری توست. یعنی نگاه کردن به زندگی فقرا باعث شکرگزاری انسان میشه. ما برعکسیم، ما در فضای مجازی یا در فضای حقیقی هی میریم میگردیم، میگیم لباس جدید چی آمد، وسایل منزل چی جدیده، مد فلان چیز چیه. ولی حضرت فرمود برید به پایین تر نگاه کنید، ببین بنده خدا، ببین آب گرم کنه چطوریه، ما الان چطوریم، زندگیش، فرشش چطوریه. خود اون نگاه کرده، نگاه کردن اثر تربیتی داره. یه روایت دیگه هم بخونم خدمت شما. دیدن عالم انس با عالم، فرمودن ببینید علما را، زندگی اینها را توجه کنید. در روایت است که فرمود جلوس و ساعت عند العلماء احب الله تعالی من عبادت سنه، عبادت یک سال که در این یک سال هیچ گناهی از انسان سر نزنه، یک چشم به هم زدن گناه نکنه، چقدر زیاده. حضرت فرمود یک ساعت همنشینی با عالم برای با عالم برای خدا ارزشمندتر از یک سال عبادته. و بعد حضرت فرمود که و نظر الی العالم احب الی الله تعالی من اعتکاف سنتن فی البیت الحرام. یک نگاه به عالم، انسان ببیند خوبان عالم را، ببیند علما را، ببیند کسانی که در مسیر اهل بیت را رفتند، یک نگاه به اینها برابر است با یک سال اعتکاف در خانه خدا. چقدر اون ارزش داره؟ نگاه به عالم ارزشمندتر است، چون الگو سازی میکند، چون اسوه برای انسان به وجود میاره. لذا چشم ما رو حرکت دادن به کجا نگاه کنید، به کجا نگاه نکنید. در مورد نگاه نکردنی ها هم روایت زیاد داریم، فرمود ان نظر الی البخیل یغسل القلب، ان نظر الی الاحمق یسخن العین. آقا به بخیل نگاه نکن، به انسان احمق نگاه نکن، قلبت را وجودت را آلوده می کنه. بعضی از بیماری های ظاهری هستن مثل آنفولانزا، از طریق نفس، از طریق هوا منتقل میشن. بعضی از بیماری های باطنی از طریق نگاه منتقل میشن. نگاه کردی به انسان بخیل، حشر و نشر با او داشتی، بخل در وجود تو هم میره، قلب تو هم بخیل میشه، قلب تو هم به حماقت میفته. خود این نگاه کردن من است، نگاه نکن، رفت آمد نکن، الگو و اسوه از اونها نگیر. اگر کسی در این دنیا چشمش رو کنترل کرد، به هر چیزی نگاه نکرد، چشم را بست تا چشم دل باز بشه، ثمرش چیست؟ جزا و پاداشش چیست؟ ما در ادعیه میخوانیم که اسألک برد العیش بعد الموت، خدایا از تو طلب میکنیم آسایش و آرامش بعد از مرگ را، و اسألک لذت النظر الی وجهک الکریم، آمین یا رب العالمین. خدایا ما از تو میخواهیم که فردای قیامت به وجه کریم خودت نگاه کنیم. خب خدا که جسم ندارد که یک صورتی داشته باشد، ولی اون وجه کریم حالا یک مقامیست، یک جایگاهیست، من نمیدونم، ولی اگر کسی امروز چشم را کنترل کرد، فردا نگاه به وجه کریم خدا میاندازد، و اگر کسی امروز نگاهش آلوده بود، فردا محروم میشود. مراقبت کنیم، قلب خودمون اصلاح می شود، آخرت خودمون رو انشالله اصلاح می کنیم. خلاصه حکمت 409، القلب مصحف البصر. سه تا معنا عرض کردیم. این آنچه انسان می بیند در صفحه دل نقش می بندد، چشم دروازه قلبه. آنچه در قلب انسان باشد از چشم او پیدا می شود. قلب انسان در نوع نگاه کردن انسان و عینک انسان تأثیر داره. خدا انشاءالله به همه ما قلب پاک و قلب سلیم عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.